کنم از نیروهای مسلح، از ستاد کل، بیان برای مردم توضیح بدن که از وقتی که حادثه واقع شده تا وقتی که اعلام شده چه مسائلی بوده، چه جلساتی بوده، چه کارشناسی هایی بوده. مردم بفهمند که چیزی نمیخواستند از اونها پنهان بکنن. هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین‌المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره. اصلا تو مخیله آدم نمیاد.
حسن روحانی راه حل این مسئله را اطمینان دادن نیروهای مسلح ایران به مردم و جهان مبنی بر تکرار نشدن این حادثه خواند.
جبران اول و قدم اول صادقانه مسائل به مردم گفته بشه. ما باید با پیگیری درست و صحیح و دقیق قضایی یک اقدام قضایی انجام بدن که این اقدام قضایی اقناع کننده باشه. اما قدم نهایی آن است که این حادثه دیگر قابل تکرار نباشه، نه تکرار نشه، قابل تکرار نباشه.
یک روز پیش از این اظهارات، حسن روحانی در سخنانی گفته بود که در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد. این اظهارات او در فضای مجازی به نوعی تصفیه حساب رئیس جمهوری ایران با سپاه پاسداران تلقی شد. حسن روحانی همچنین روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت با اشاره به پیشنهاد تازه بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، برای جایگزینی توافق هسته‌ای با طرح رئیس جمهوری آمریکا آن را رد کرد و دونالد ترامپ را ناقض قانون و مقررات بین‌المللی توصیف کرد. بوریس جانسون روز سه‌شنبه گفته بود که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه اتمی ایران می‌تواند جای توافق هسته‌ای برجام را بگیرد. آقای روحانی همچنین به خاطر فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در برجام از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه از این سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای انتقاد کرد.
اون چه ما انجام دادیم اولا قابل بازگشته، یک. دوما هر کاری در هسته‌ای انجام میدیم با نظارت آژانس، دو. بنابراین این که ایران دنبال سلاح هسته‌ای است ما نمیگذاریم، از این حرفای بی اساس و واهی و لاطائل لطفا تکرار نکنید، بذارید کنار.
اروپا میگوید اقداماتش پاسخی به کاهش تعهدات ایران است. اگر اختلاف ایران و اروپا حل نشود، ممکن است در نهایت این شکایت به شورای امنیت برود که احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران را در پی خواهد داشت. اما حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه‌اش به انتخابات آتی مجلس هم پرداخت و با انتقاد از رد صلاحیت شماری از نامزدان این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت کشور را با یک جناح نمیتوان اداره کرد.
اون جایی که روشن هست صلاحیت یه فردی رد بشه رد کنید. این که انتخابات نمیشه که. تنوع میخوان مردم. تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن. ضرر نمی کنید شما. با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد.
ساعتی پس از این اظهارات، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان انتقادها از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات آتی مجلس را پروژه‌ای ضد ملی توصیف کرد و در انتقادی تند حسن روحانی را پیشگام آن دانست. در واکنش به این اظهارات، روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری ایران سخنان کدخدایی را واکنشی کاملا شتاب زده، نسنجیده و شخصی توصیف کرد و سخنان حسن روحانی درباره انتخابات را یک موضوع ملی عنوان کرد. دوشنبه هفته جاری سخنگوی شورای نگهبان از رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت خبر داد و دلیل آن را نیز سوء استفاده مالی و اقتصادی عنوان کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
انستیتوی دارایی بین المللی ذخایر ارزی ایران تحت تاثیر تحریم‌ها را به شدت دچار کاستگی برشمرده، امکان داده است تا اوائل بهار آینده به 73 میلیارد دلار کاهش شود. صندوق بین المللی پول سه ماه پیش میزان ذخایر ارزی ایران در سال 2017 سه سال پیش را نزدیک به 116 میلیارد دلار ارزیابی و پیشبینی کرد در سال 2019 سال گذشته به 85 میلیارد دلار کاهش یابد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا میگوید:
اولا باید اشاره بکنیم به این مطلب که صندوق ذخیره ارزی قرار نبود برای مصرف جاری، یعنی مصارف روزمره استفاده بشه. این صندوق قرار بود بنا به قوانینی که تصویب شده بود برای امور بلند مدتی از جمله بحران محیط زیست یا فرضاً نوسازی صنایع و کارخونه ها و به طور کلی اون چیزی که به زبان اقتصاددان ها سرمایه گذاری بلند مدت تعریف میشه استفاده بشه. و این مصارف جاری که الان گاهی اوقات برمی‌دارن از این صندوق به واقع غیر قانونیه و با حکم حکومتی به تصمیم رهبر و البته پیشنهاد دولت یا مثلا فرضاً مقامات دیگه انجام میشه. بنابراین منظور از این بوده که استفاده بشه در مصارف بلند مدت برای مسائل راهبردی. منتها به دلیل اینکه به هر حال تحریم‌های بین‌المللی اعمال شد به ایران و درآمدهای نفتی ایران کاهش داشت به شدت و همچنین درآمدهای غیر نفتی تکافوی این نمی‌کنه که به هر حال یک تعادلی رو ایجاد کنه بین ورودی و خروجی ارز، در نتیجه گاه گاه استفاده می‌شد. الان این تناوبش بیشتر شده، به طوری که ما می‌بینیم در مورد سپاه پاسداران یا فرضاً بازوی رسانه‌ای حکومت یعنی صدا و سیما از این برداشت شده. اما اینکه مبلغش چقدر، خب بحثش بحث زیادی است.
همینه آقای علوی، الان یعنی بزرگترین پرسش در مورد صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی تیه به ویژه ماهای گذشته همین پرسش بزرگ بوده که اصلا این صندوق چه مبلغی درش بوده و چقدر ازش برداشت شده تو این دورانی که فشارهای حد اکثری تحریم‌های ایالات متحده بوده.
مقامات حکومتی خودشون گفتن که میزان صندوق توسعه ملی به هر حال محرمانه است و اونها نخواهند گفت که چه میزان هست این مبلغ. و بعد این یه ارتباطی داره اولا با ورودی از و ثانیا زمان، و از این ما میتونیم نتیجه گیری بکنیم که نمیشه با یک میزان دقیقی از این میزان این صندوق ارائه کرد. و اما این نکته هست که روش توافق هست که با توجه به کاهش درآمدهای ملی و افزایش هزینه‌ها، بخصوص هزینه‌هایی مثل هزینه‌های نظامی و امنیتی و همچنین مصارف ارزی که حاکمیت در خارج از کشور داره برای کمک به به هر حال اون نیروهای نیابتی که در خارج داره، طبیعی است که این کاهش پیدا میکنه. اما مبالغ بین 30 تا فرضاً 60 تا حتی 70 میلیارد دلار ارزیابی شده، ولی این ارزیابی‌ها در زمان‌های مختلفی صورت گرفته. به همین دلیل هم است اگر این ارزیابی فرضاً اگر 3 ماه پیش بوده الان قطعاً متفاوته و کمتر خواهد شد. بنابراین با احتیاط باید برخورد کرد. اما اینکه فرضاً این میزان ذخیره تا چه اندازه کفایت میکنه اقتصاد ایران رو، باید توجه داشت که مصارف به شدت میره بالا، درآمدها به شدت کاهش پیدا میکنه، و با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی یک شرایط معمولی نیست، در شرایط معمولی دست کم 100 میلیارد دلار نیاز دارد اقتصاد ایران، که به هر حال با توجه به اینکه حدود 30 تا 50 میلیارد دلارش میتونه از منابع صادرات غیر نفتی باشه، بنابراین به نظر میاد که این میزان ذخایر ارزی که الان گفته میشه برای حد اکثر یک سال کفایت بکنه.
آقای علوی، این که مؤسسه دارایی بین المللی میگه که ذخایر ارزی ایران تحت تاثیر تحریم ها تا اوائل بهار آینده به 73 میلیارد دلار کاهش میابه، چه ارزیابی میشه داشت از این میزان باقی مانده و کاهش یافته از پشتوانه مالی ایران در صندوق توسعه ملی؟
ببینید، این پشتوانه رو نمیشه توصیف کرد به عنوان قوی یا ضعیف، بسته است به اینکه ما میزان مصرف ارزی رو در چه شرایطی ارزیابی بکنیم. در شرایط معمول این البته کفایت نمیکنه، چون همونجوری تو گفتم نزدیک 100 میلیارد نیازمند هست اقتصاد ایران. منتها در شرایط الان که به هر حال با بگیر و ببندها و به هر حال مانع واردات شدن، این میزان دست کم 50 میلیارد دلار در سال نیازمنده، و به نظر میاد که این ذخایر ارزی شاید بتونه کفایت بکنه. منتها این کفایت در حالت اضطراری است، در حالت معمولی نیست. فشارهاش بر اقتصاد ایران این شرایط بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین هم میشه گفت که اقتصاد ایران در شرایط متعارفی نیازمند ارزی بیش از اینه. منتها در شرایطی که فرضاً دولت بسیار سعی میکنه انقباضی عمل بکنه، شاید بتونه به زحمت یک تعادلی رو ایجاد بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. و آخرین خبر این که وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده است واشنگتن بر این باور است که به دنبال فعال شدن مکانیزم حل اختلاف در برجام از سوی سه کشور اروپایی، تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به طور خودکار دوباره اجرایی خواهد شد. اشاره وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به بیانیه مشترک بریتانیا، فرانسه و آلمان است که اعلام کردند مکانیزم حل اختلاف در برجام را علیه جمهوری اسلامی فعال کردند، مکانیزمی که می‌تواند در نهایت باعث اعمال دگرباره تحریم‌های ملل متحد علیه جمهوری اسلامی شود. در اینجا بازپخش مجله خبری امروز با سمیرا قرایی.